برنامه امروز به ما نشون میده که زمان بندی خدا میتونه از زمان بندی ما خیلی متفاوت باشه.
خدا زمان رو مثل من و شما اندازه‌گیری نمی‌کنه. این آیه ادامه میده برخلاف گمان برخی خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی‌ورزد، بلکه با شما بردبار است. چه که نمی‌خواهد کسی هلاک شود، بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند چون دزد خواهد آمد. همون چیزی که خدا به حبقوق هم گفت که اگر چه به طول انجامد، اما تو منتظرش بمون، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. احتمالاً من و شما کودکانی رو اطراف خودمون دیدیم که با بی‌صبریشون والدین و دیگران رو کلافه می‌کنن. بچه‌هایی که مثلا توی ماشین هر 2 دقیقه می‌پرسن هنوز نرسیدیم، چقدر مونده، پس کی می‌رسیم؟ اما راستش ما هم بسیاری اوقات در شرایطی خاص دائماً در حال پرسیدن این چنین سوال‌هایی هستیم. همون کاری که حبقوق هم کرد. همونطور که میدونید ما در حال بررسی زندگی این نبی عهد عتیق یعنی حبقوق هستیم. پس توجه شما رو به این بررسی در سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان جلب میکنیم.
بله، همونطور که میدونید ما در حال مطالعه کتاب حبقوق هستیم. کتابی که چیزهای زیادی درباره دل خدا و راه‌های او به ما می‌آموزه. امیدوارم که در حین این بررسی شما خودتون هم این کتاب رو چندین بار مورد مطالعه و تفکر قرار بدید تا برکاتی رو که خدا می‌خواد در مطالعه شخصیتون هم بر شما آشکار کنه دریافت کنید. کتابی که شاید زیاد درباره‌اش درس و موعظه نشنیدیم و گاهن در کتاب مقدس هامون دست نخورده باقی مونده. اگه با ما در برنامه‌های قبل همراه بودید، می‌دونید که ما حالا به فصل دوم کتاب حبقوق رسیدیم و دعایه اول رو در این فصل دوم مورد بررسی قرار دادیم. در این دعایه اول ما دیدیم که حبقوق تصمیمی مهم، حکیمانه و خیلی سرنوشت ساز می‌گیره و اون اینه که تصمیم می‌گیره که برای مقابله با آشفتگی و سردرگمی‌هاش در تصویر دیدبانگاهی که برای خودش ترسیم می‌کنه به حضور خدا بره و با روحیه‌ای صبور و چشم انتظار منتظر خدا بمونه تا اینکه خدا با او سخن بگه. چرا که خدا قبلا به او گفته بود که او بابلیان رو برخواهد انگیخت تا بر قوم خدا حمله ور بشن. در واقع او در نظر داشت تا از اونها به عنوان وسیله‌ای برای تنبیه قوم خودش استفاده کنه و این جریان حبقوق رو خیلی مغشوش و مشوش کرده بود. ولی حالا به جای شکایت و بحث و جدل با خدا، حبقوق انتخاب میکنه که به حضور خدا بره و در اونجا منتظر خدا بمونه تا از خدا بیشتر بشنوه و این موجب بشه که با دید و نگرش خدا به اوضاع آشفته اطرافش نگاه کنه و راه حل‌ها و روش‌های خدا رو برای رویارویی با این موقعیت دریافت کنه. حبقوق خیلی خوب از وضعیت اسفناک و گناه آلود قوم خدا آگاهی داشت. شرایطی که نشون میداد اونها از لحاظ روحانی و رابطهشون با خدا مسیر قهقرایی رو طی می‌کردن. برابر این حبقوق این رو هم خوب میدونست که قوم خدا نیازی مبرم به تنبیه و بیداری داره. اما مشکل او این بود که به نظر او این مجازاتی که خدا برای اونها در نظر گرفته بود بیش از حد شدید بود. او قادر نبود که درک کنه که خدا چطور میتونه چنین بلای بزرگی یعنی هجوم بابلیان رو برای انجام مقاصد خودش به کار ببره. ولی در وسط این شکایت‌ها و سردرگمی‌ها او تصمیم میگیره که به جای شکایت و بحث و موندن در سردرگمی‌هاش کار دیگه‌ای انجام بده. و همونطور که در آیه اول از فصل دوم میخونیم، او به خودش میگه به دیدبانگاه خودم میروم و بر دیوار بر آن برج مراقبتی که دارم میایستم و منتظر خدا میمونم تا ببینم خدا به من چه خواهد گفت. او حالا در حالی که همه تب و تاب و تکاپوی درونی خودش رو ساکت کرده بود و با روحیه منتظر وارد حضور خدا شده بود و حاضر شده بود که به همه وقایع از منظر و دیدگاه خدا نگاه کنه، برای شنیدن خدا و پاسخ او واجد شرایط و آماده بود. و جالبه که درست در آیه بعدیه که ما میخونیم و آنگاه خداوند مرا پاسخ داد. جمله پنج کلمه ای که باید برای ما خیلی با ارزش باشه. خداوند مرا پاسخ داد. بله، وقتی که خدا با ما سخن میگه، این اتفاقی مهم و بسیار پر ارزش. و اگر به خاطر داشته باشی، در برنامه قبل مفصلاً به اون پرداختیم و دیدیم که خدا امروز هم از طریق کلام خودش و به وسیله روح القدس با قوم خودش ایمانداران حقیقی سخن میگه. پس خدا با حبقوق سخن میگه و به او به روشنی میگه که اینه پیغامی که در ارتباط با ایام و روزگاری که تو در اون زندگی میکنی میخوام به تو بدم. پیامی که در این متن تحت عنوان رویا مطرح شده. همچنین خدا به او این رو هم میگه که وقتی این پیام رو دریافت کردی، اون رو طوری بنویس تا دیگران هم بتونن اون رو بخونن و بشنون. به این ترتیب ما در آیه 2 میخونیم که حبقوق بعد از این که میگه خداوند مرا پاسخ داد، ادامه میده که خدا بهش میگه رویا را بنویس و آن را بر لوح‌ها به روشنی بیان دار تا ندا کننده با آن بدود. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: آنچه را که در رویا به تو نشان میدهم به طور آشکار و خوانا بر لوحی بنویس تا هر کسی بتواند با یک نگاه آن را بخواند. یا مثلا ترجمه قدیمی تر می نویسه: پس خداوند مرا جواب داد، رویا را بنویس و آن را چنان بر لوح‌ها نقش نما که دونده آن را بتواند بخواند. که بعد می بینیم که بقیه فصل دوم همش اختصاص داره به اون پیام. پیامی که در برنامه های آینده به محتوا و معنای اون خواهیم پرداخت. پس خدا ابتدا از اون می خواد که این پیام رو حتما بنویسه و در واقع در جایی اون رو ثبت کنه. و وقتی هم اون رو می نویسه، اون رو واضح و درشت بر لوح‌ها بنویسه تا همه به اون دسترسی داشته باشن و بتونن اون رو بخونن، اون رو درک کنن و به دیگران هم منتقل کنن. در واقع یک اصطلاحی بود با این مفهوم که اون پیام مکتوب می باید اونقدر ساده و روشن نوشته می شد که حتی یک دونده هم بتونه به آسونی اون رو بخونه، درک کنه و سریع اون رو به دیگران منتقل کنه. در واقع مفهوم اصلی این بود که اون رو برای دیگران قابل دسترس و قابل فهم کن. خب این واضحه که در اون روزگار مردم این امکان رو نداشتن که به اخبار روز اونطوری که ما امروز از راه‌های مختلف و خیلی سریع دسترسی داریم دسترسی داشته باشن. و بنابراین وقتی اعلامیه‌ای مهم صادر می‌شد، اون رو بر لوح‌های گلی یا پاپیروس می‌نوشتن. و بعد دوندگانی بودند که این نسخه ها رو که بر لوح‌ها نوشته شده بود به مناطق دوردست می بردن تا مردم اون خبر رو دریافت کنن. این پیام قرار بود که در واقع به دست دوندگان که در واقع فرستادگانی بودند مسئول انتقال پیام به همه اون سرزمین فرستاده بشه و در همه نقاط اون منتشر بشه. و حالا وقتی برمیگردیم به محتوای این پیام در فصل دوم حبقوق، می‌بینیم که این پیام پیامی بسیار سنگین بود. پیامی سنگین و دشوار که در واقع پیام داوری خدا بود. بله، هستن اوقاتی که پیامی که خدا از کلامش به خادمینش میده تا اون رو موعظه کنن، پیامی سنگینه. پیام داوری واقعی و قریب الوقوع خدا. ظاهراً برای همینه که خدا به حبقوق میگه که میخوام کسانی رو که این پیام رو میبرن، اون رو با شتاب ببرن و به دیگران برسونن. و خب مسلمه که رسوندن خبری سنگین و سخت کار آسونی نیست و من و شما اگه قرار باشه خبری سنگین و اسفناک رو به کسی برسونیم، با شور و شوق نمیدویم تا هرچه زودتر اون رو با دیگران در میان بگذاریم و شاید این پا اون پا کنیم. ولی خدا اونقدر این پیام رو مهم و حیاتی میدونست که به حبقوق میگه که این پیام رو با همه سنگینی و سختیش هرچه سریع‌تر به دیگران منتقل کن. چرا که این پیام با همه سنگینیش، ولی از اونجایی که پیامی بسیار مهمه، در نهایت باعث نجات بسیاری هم خواهد شد. پس رسانندگان رو ترغیب کن که اون رو با شتاب به همه اعلام کنن و بدون هیچ تردید و تأخیری اون رو به دیگران برسونن. چقدر اتفاق میفته که وقتی خدا پیامی دشوار و سنگین رو به ما میسپاره تا اون رو به دیگران برسونیم، ما هم میترسیم. از درون می لرزیم و با خودمون فکر می کنیم که آیا واقعاً ما باید این رو به دیگران بگیم؟ سخنانی که برای بسیاری پذیرفته شده نیستن. سخنانی که امروزی نیستن و خلاف عرف و طرز فکر عموم به شمار میرن و ضد فرهنگ امروز دنیا هستن. در حالی که خدا به ما میگه با شتاب، بدون معطلی، این پیغام رو برسون، برای رسوندنش بودو و بدون هیچ تردید و تأخیری هم اون رو اعلام کن. که یکی از این پیغام ها پیغام قریب الوقوع دعاوری خداست. پیغامی که ما اون رو باید به دیگران برسونیم و خب البته نه با خوشحالی کردن از سقوط و ویرانی گناهکارانی که توبه نکردن، بلکه با این اشتیاق و این هدف که شاید با شنیدن اون با فروتنی پذیرای اون پیام باشن و در نتیجه شنیدن اون توبه کنن و نجات ابدی بیابن. پس عزیزان، در رسوندن پیام خدا هر چقدر هم که پیامی دشوار باشه، این آیه رو به خاطر بیاریم که خدا به ما میگه سستی نکن و با شتاب مثل یک دونده اون رو برسون، حتی اگر نتیجه کار ترسناک باشه. اگه به خاطر داشته باشید، حبقوق با شنیدن اینکه خدا بابلیان رو به عنوان وسیله‌ای برای تنبیه قوم راهی یهودا خواهد کرد، خیلی شاکی بود و این سوالات زیادی براش پیش آورده بود. حبقوق میدونست که یهودا در آستانه بلعیده شدن توسط بابلی هاست. بابلی هایی که خیلی بدتر و شریرتر از اهالی یهودا بودند. و حالا سوال این بود که آیا به جای یهودا این بابلیان نبودند که شایسته مجازات و داوری باشند؟ حبقوق واقعاً با این موزل نمیتونست کنار بیاد. ولی خدا میخواست که حبقوق دورنمایی فراتر داشته باشه. او میخواست که حبقوق هرگز به عدالت خدا شک نکنه و بدونه که روزی خود بابلی ها هم توسط خدا بلعیده خواهند شد و ویرانی قوم خدا توسط قوم بیرحم و ستمگر بابلیان پایان داستان نیست، بلکه چیزی فراتر از اون هم وجود داره. در واقع خدا داشت به حبقوق نشون میداد که او با بابلی ها و گناهانشون به همون گونه که با یهودیان به خاطر گناهشون قرار رفتار کنه برخورد خواهد کرد و بنابراین داوری بر بابلیان هم امری قطعی و حتمیه. اما تحقق این وعده طول خواهد کشید و بلافاصله اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین خدا قبل از اینکه این پیام رو به حبقوق بده، او رو آگاه میکنه که رویایی که قراره ببینه و پیغامی که قراره بشنوه فوراً تحقق نخواهد یافت و او برای دیدن تحقق اون باید صبر کنه. توجه کنید در آیه 3 میخونیم: زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد آمد. اگرچه به طول انجامد، منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. در واقع خدا در این آیه صحبت از یک زمان مقرر و از قبل تعیین شده برای وقوع این رویا میکنه و میگه که زمان مقرر برای تحقق اون هنوز نرسیده. که خب منظور از رویا همون پیغامیه که خدا میخواد بده. پیغامی درباره اون چه خدا قرار انجام بده. و خدا میگه که زمانی خاص و از قبل تعیین شده برای تحقق این رویا وجود داره. زمانی که او اون رو تعیین میکنه، نه ما. و اون زمان از قبل تعیین شده هنوز فرا نرسیده، ولی روزی فرا خواهد رسید و اون چه که او گفته اتفاق خواهد افتاد. درست مثل وعده های دیگه کلام خدا که همگی در گذشته در اون وقتی که خدا مقرر کرده بوده اتفاق افتادن. و بله، این خداست که اون زمان خاص و معین رو تعیین کرده. او دقیقاً میدونه که اون روز کی فرا خواهد رسید و اون چیزی که گفته در وقتی که او مقرر کرده به وقوع خواهد پیوست، نه زودتر و نه دیرتر. نکته‌ای بسیار مهم که باید به اون خیلی توجه داشته باشیم، چون گاهی خدا در کلامش چیزهایی رو به ما نشون میده که قرار اتفاق بیفتن و وقتی که میبینیم که هنوز رخ ندادن، بیقرار و بی‌حوصله میشیم. در حالی که همونطور که در این آیه خوندیم، خدا برای هر امری وقتی رو مقرر کرده، زمانی خاص و از قبل تعیین شده برای به وقوع پیوستن اون. نقشه خدا، اهداف و مقاصد او و همچنین وعده های او ممکنه در ظاهر به نظر برسه که به کندی انجام میشن. وعده هایی که به نظر ما به وقوع پیوستنشون اونقدر طول کشیده و در به انجام رسیدنشون به نظر ما اونقدر تأخیر شده که دیگه از انجام اونها ناامید شدیم و حتی احساس میکنیم که هرگز به تحقق نخواهند پیوست. به طور مثال در کلام خدا در همین کتاب حبقوق میخونیم که خدا وعده میده که روزی همون گونه که آبها دریا رو میپوشونه، جهان از معرفت جلال خداوند مملو خواهد شد. اما وقتی به دنیا و اتفاقات موجود در اون نگاه می کنیم، اصلا آثاری از این چنین چیزی نمی بینیم. اتفاقا برعکس، بی‌ایمانی و الحاد و بی خدایی رایج شده، لیبرالیسم گسترش یافته و راستش نه تنها افراد کتاب مقدس و خدای کتاب مقدس یعنی مسیح رو نمی شناسن، بلکه مخالفت مردم با خدا و کتاب مقدس به مراتب بیشتر هم شده و به نظر میرسه که شرارت در همه جنبه ها پیروزه و حرف آخر رو میزنه. در حالی که چقدر کتاب مقدس تاکید میکنه که در نهایت این خداست که حرف آخر رو میزنه و هر اونچه که اون میگه به وقوع خواهد پیوست. و ما وقتی میبینیم که نه، ظاهراً برعکس این داره اتفاق میفته، چقدر ناامید میشیم. اما توجه کنید، در همین آیه هایی که امروز در این برنامه از فصل دوم حبقو خوندیم، خداوند به ما میگه که حتی اگر در ظاهر به نظر برسه که در انجام وعده خدا تأخیر صورت گرفته، با این حال منتظر بمون. بذارید یه بار دیگه آیه 3 رو برای شما بخونم. توجه کنید، در این آیه خداوند میگه زیرا زمان مقرر برای تحقق رویا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد میشتابد و قاصر نخواهد آمد و اگر چه به طول انجامد منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. در واقع اون وعده شاید از نظر معیار زمانی ما تأخیر محسوب بشه، ولی اینو بدونیم که ما انسان‌ها محدود به این دنیای فانی هستیم، در حالی که خدا به هیچ چیز محدود نیست و معیارهای او مربوط به ابدیت میشن. همونطور که پتروس هم در رساله دوم خودش در فصل سوم به افرادی که از انتظار برای بازگشت مسیح خسته شده بودن میگه اما ای عزیزان، از این نکته غافل مباشید که نزد خداوند یک روز همچون هزار سال است و هزار سال همچون یک روز. یعنی خدا زمان رو مثل من و شما اندازه‌گیری نمی کنه. این آیه ادامه میده برخلاف گمان برخی، خداوند در انجام وعده‌اش تأخیر نمی برزد، بلکه با شما بردبار است. چه که نمی خواهد کسی هلاک شود، بلکه می خواهد همگان به توبه گرایند. اما روز خداوند چون دزد خواهد آمد. همون چیزی که خدا به حبقوق هم گفت که اگر چه به طول انجامد، اما تو منتظرش بمون، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. واقعیت اینه که برای ایمانداران حقیقی هر وعده خدا منبع تسلی، آرامش و امیده. اما برای بی‌ایمانان این وعده ها هشدار و اخطاری جدیه که جدی نگرفتن اون خطرناکه و روز خداوند خواهد آمد هم یکی از این وعده هاست. وعده ای که اگر ما ایماندار نباشیم برای ما خبری تهدیدآمیزه، در حالی که اگر ایماندار باشیم همین خبر یعنی روز خداوند خواهد آمد خبری امید بخشه. بنابراین عزیزان، اگر درگیر مشکلاتی مزمن و مستمر هستید که گویا هر روز بدتر هم میشن، اینو بدونید که این روزهایی که اکنون در اون زندگی میکنید تا ابد ادامه نخواهند داشت. خدا این شرایط رو به پایان خواهد رسانید. پس تا حالا دیدیم که خدا به حبقوق میگه اگر تحقق وعده خدا به نظر کند میاد، اگه به نظر میرسه که خدا تأخیر کرده، با این وجود ناامید نشو و منتظر بمون، چرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. جالبه که این آیه از حبقوق فصل دوم که میگه اگر چه به طول انجامد منتظرش بماند زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد، با کمی تفاوت در عهد جدید در عبرانیان فصل ده هم نقل شده. اگر کتاب مقدستون همراهتونه، شما رو تشویق میکنم که با هم به این بخش از کلام خدا مراجعه کنیم و نگاهی به این آیه بندازیم. اما قبل از اینکه این آیه رو بخونیم، خوبه که بدونیم که مخاطبین این رساله در عهد جدید ایماندارانی بودند که به خاطر ایمانشون سخت رنج میبردن و تحت آزار و جفا بودن. در آیه 36 نویسنده به اونها میگه چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رسانیدید وعده را بیابید. و در اینجا همون آیه‌ای رو که از حبقو خوندیم نقل قول میکنه و میگه زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. اما اگه این دو بخش رو با هم مقایسه کنیم، متوجه یک تفاوت کوچیک خواهیم شد. در حبقوق میگه اون وعده به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد، یعنی تحقق رویا و وعده های خدا تأخیر نخواهد کرد. اما در عبرانیان میگه او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. یعنی در حبقوق صحبت از یک چیز شده، در حالی که در عبرانیان صحبت از یک شخص. و اون شخص که می آید کیه؟ بله، مسیحه. همون عیسایی که مصلوب شده بود، از مردگان برخاسته بود و به آسمان صعود کرده بود. به این ترتیب نویسنده عبرانیان آیه سوم از فصل دوم حبقوق رو به بازگشت ثانوی مسیح نسبت میده و وقتی میگه او خواهد آمد، منظورش اینه که مسیح دوباره خواهد آمد. در حالی که در حبقوق خدا درباره رویای نابودی بابلیان صحبت میکنه که حبقوق مطمئن باش که این اتفاق یعنی ویرانی بابلیان به وقوع خواهد پیوست و در وقت مقرر هم به وقوع خواهد پیوست. و اگرچه حالا به نظر برسه که در اون تأخیر صورت گرفته، اما نه، منتظرش بمون. این اتفاق تأخیر نخواهد کرد و به وقوع خواهد پیوست. در واقع وقتی به عهد جدید میرسیم، نویسنده عبرانیان به خوانندگان خسته و تحت جفای خودش میگه که این آیه فقط اشاره به ویرانی و داوری بابلیان نیست، چرا که این اتفاق در گذشته افتاده و تموم شده. این آیه حالا ارتباط داره با بازگشت دوباره مسیح. اوست که وقتی بیاد داستانی رو که خدا نوشته به هدف نهاییش خواهد رسونید. در واقع نویسنده عبرانیان به خوانندگان خودش که از کشیدن درد و رنج و جفا خسته شده بودن می نویسه که شما به پایداری و تحمل نیاز دارید و اونجا که شما رو در سختی ها و مشکلات دشوار امروز پایدار نگه می داره چیه؟ بله، در دل شرایطی که منتظر هستید که وعده‌های خدا به تحقق برسن، اما به نظر میرسه که هیچ کدوم از اونها به انجام نخواهند رسید، بله، در این شرایط این امید به بازگشت مسیح و ملاقات با اوست که شما رو پایدار نگه خواهد داشت و کمک خواهد کرد که در انتظار برای تحقق وعده‌های خدا با استواری ادامه بدید و به این ترتیب اونها رو تشویق میکنه که چشمتون رو بر اونچه که پیش روست بدوزید و حتی اگر به نظر برسه که او تأخیر کرده، باز هم منتظرش بمونید. زیرا اندکی دیگر او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. و خب شما ممکنه که بگید اندکی دیگر؟ قرنها و هزارهاست که ایمانداران منتظر بازگشت مسیح هستند و او هنوز نیومده. اما به خاطر داشته باشید که هزار سال نزد خدا مثل یک روزه و سر مقیاس خدا فقط چند روز گذشته از وقتی که مسیح وعده داده که دوباره بر می گرده. این ما هستیم که میگیم هزاران سال. در واقع این مقیاس ماست، در حالی که این در مقیاس خدا فقط چند روزه. و همونطور که درباره اومدن مسیح صدق می کنه، در رابطه با هر وعده دیگه که خدا در کلامش به ما داده هم صدق می کنه. چرا که خدای ما خدایی وفاداره و حتماً به عهد و وعده خودش عمل میکنه و هرگز جا نمیزنه یا وعده‌ای تو خالی و دروغین به ما نمیده. فقط وقت او ممکنه با وقت ما نخوره و یا روشی که او به کار میبره تا وعده خودش رو به کمال برسونه با روشی که ما میپسندیم ممکنه متفاوت باشه. خدا در عهد عتیق بارها و بارها وعده نجات دهنده یا مسیح موعود رو داده بود و به نظر بسیاری اومدن مسیح بر زمین خیلی طول کشیده بود و شاید بسیاری از اونها دیگه قطع امید کرده بودند. اما در غلاطیان فصل 4 آیه 4 میخونیم چون زمان مقرر به کمال فرا رسید، خدا پسر خود رو فرستاد که از زنی زاده شد. و عزیزان، تنها ایمان به اینکه خدا خدایی وفادار و وعده دهنده ای امینه ما رو کمک خواهد کرد تا سفر مسیحی رو با همه درد و رنجهاش ولی با پایداری ادامه بدیم. و اینکه میدونیم روزی مسیح دوباره خواهد آمد و ما او رو رو در رو خواهیم دید، ما رو در این دنیای متلاطم و پردرد محکم و بدون لغزش نگاه خواهد داشت. برای همین نویسنده عبرانیان به این ایمانداران خسته و دردمند و احتمالاً مایوس می نویسه لازم است پایداری کنید تا آنگاه که اراده خدا را به انجام رساندید وعده را بیابید، زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. بله، کلام خدا به ما می آموزه که همه وعده های خدا در مسیح بلی و آمین هستند. او روزی به شکلی قابل رؤیت دوباره به زمین خواهد اومد و همه او را خواهند دید. این قطعیه. او خواهد آمد تا شریران رو داوری کنه و او خواهد آمد تا پارسایان رو نجات بده. و نه تنها این، بلکه او در وقت مقرر خودش و به روش خودش در وسط شرایط دشواری که امروز هم در اون هستید، توسط کلامش و روح القدسش خواهد آمد و خودش رو بر شما ظاهر خواهد کرد. پس در وسط دردها منتظر باشید، ناامید نشید و پایدار بمونید. همونطور که یکی از سرودهای قدیمی میگه، تمام رنج این جهان شود چون قطره در بیابان، چون بینم روی مسیح. هر آزمایش عمر شود حقیر و ناچیز، چو بینم روی مسیح. غمهایم زدوده گردد و اشکهایم تمام با دیدن روی مسیح. پس ای جانم، دلیرانه پیش رو، بی هراس و بدون بیم پیش رو، تا دیدار روی مسیح. ولی زیرا اندکی دیگر، آن که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. پس تا حالا دیدیم که خدا در این بخش آغاز به سخن گفتن میکنه و پیام خودش رو بر حبقوق آشکار میکنه و از او میخواد که پیامی رو که به او میده بر لوحا به شکلی واضح و خوانا بنویسه. خدا بر ما هم در کلام خودش آشکار کرده که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ما پایان داستان رو میدونیم. از سوی دیگه خدا در کلام شخصیت و چگونگی ذات خودش رو هم بر ما آشکار کرده. اینکه او خدای قدوسه و با گناه هیچ شراکتی نداره. گناه که نتیجه اون مرگ روحانی، یعنی جدایی ابدی از خدا و دوری از اوست. چرا که گناه بین ما و خدا دیوار و فاصله خیلی بزرگ به وجود آورده. از سوی دیگه از اونجایی که خدا عادل هم هست، نمیتونه گناه رو بی سزا بگذاره. پس باید گناهکار نتیجه گناهش رو بپردازه. و بنابراین اونچه که در انتظار انسانه، داوری عادلانه خدا نسبت به گناه اوست که در کلام خدا این داوری به عنوان هلاکت به معنی جدایی ابدی از خدا مطرح شده. شرایطی که در حین اینکه عادلانه است اما بسیار وحشتناک هم هست. بله، جدایی ابدی از خدا یا جهنم. این رو از کجا میدونیم؟ از کلام خدا. خدا همه اینها رو در کلامش بر ما آشکار کرده. و در این حال میدونیم که همین خدا از روی محبتی که نسبت به انسان داره، این انسانی که داره به سوی هلاکت پیش میره، جسم انسانی به خودش گرفت و مرگ و مجازاتی رو که من و شمای انسان میبایستی در نتیجه داوری عادلانه خدا به خاطر گناهانمون متحمل میشدیم، او به جای ما پرداخت کرد تا انسان گناهکار رو از داوری عادلانه خودش نجات بده. او بر صلیب مرد، اما روز سوم از مردگان برخاست و دوباره به آسمان صعود کرد و روزی دوباره خواهد آمد و همه کسانی که به دعوت او پاسخ مثبت دادند رو با خودش به آسمان خواهد برد. همون کسانی که با ایمان آوردن به مسیح و کار او بر صلیب از مرگ ابدی و داوری خدا نجات پیدا کردند و حیات ابدی یافتند. بله، او در کلامش آشکار کرده که پیروزی نهایی از آن چه کسیه؟ از آن مسیح، خداوند خداوندان، پادشاه پادشاهان، که به قول کتاب مکاشفه روزی سوار بر اسبی سفید خواهد آمد و هر نوع شرارتی رو به شکست و نابودی خواهد سپرد و عدالت و نیکوی او پیروز خواهد شد و او، یعنی عیسی، تا ابدالآباد در حکم خداوند و پادشاه سلطنت ابدی خودش رو اعلام خواهد کرد. و ما اگر حقیقتاً جزو اون کسانی هستیم که با ایمان به او از این داوری مهلک نجات یافتیم، خوشا به حال ما. ولی خدا راه خودش رو در کلامش بر ما آشکار کرده. ما میدونیم که عاقبت همه آنانی که با تکبر انسانی خودشون با او مقاومت کنند چه خواهد بود. و این رو هم میدونیم که عاقبت اونهایی که خودشون رو در مقابل او فروتن کردند هم چه خواهد بود؟ اونهایی که از گناهانشون توبه کردن، اونهایی که با خون نجات بخش مسیح پاک و پارسا شدن و خودشون رو به سروری مسیح بر زندگیشون سپردن. بله، اونها به خاطر پذیرفتن کار مسیح بر صلیب از داوری مهلک خدا رهایی خواهند یافت. اینا همه موضوعاتی هستن که در سرتاسر کتاب مقدس درباره اونها نوشته شده و هر اونچه رو که او در کلام خودش به ما وعده داده در زمان مقرر به انجام خواهد رسونید. اما جالبه که در این فاصله زمانی، یعنی از حالا تا وقتی که اونچه خدا گفته به تحقق برسه، خدا حبقوق رو رها نمی کنه و به حبقوق قوت قلب میده و او رو تشویق و ترغیب میکنه که امیدش رو از دست نده. همون قوت قلب و تشویقی که نویسنده ی عبرانیان هم به ایمانداران عهد جدید میده و به اونها میگه با وجود سختی ها پایدار بمونید و دل سرد نشید و ادامه بدید. به خدا اعتماد کنید حتی اگر اوضاع و شرایط شما رو سردرگم کنن و در اونها هیچ قصد و هدفی نبینید و حتی وقتی که در ظاهر تنها چیزی که چشم شما میبینه اینه که تنها این شرارته که در حال پیروزیه. اما چطور باید پایدار و امیدوار موند؟ تنها با ایمان و اعتماد به خداوند. بله، با ایمان، همون چیزی که موضوع اصلی کتاب حبقوقه. ایمانی که به من و شما توانایی میده که صبورانه و آرام و عاری از تب و تاب و تکاپو منتظر خدا بمونیم. ایمانی که باعث میشه که شرایط آشفته بیرونی نتونن ما رو از پا در بیارن و آشفته کنن. ایمانی که ما رو از هر نروحیه نگران و پر از شکبه و شکایت آزاد میکنه و در قلب ما امید میآفرینه. امیدی حقیقی که در ما شادی پدید بیاره. شادی که در اون حتی سرود خواهیم خواند. و این شادی، شادی نیست که وقتی ما از بحران‌ها رها شدیم اون رو تجربه کنیم. بلکه شادی و روحیه سرودخانیه که در دل سختی‌ها و شرایط بحرانی و ترسناک می‌خوایم اون رو بروز بدیم و حتی به شکل سرود اون رو به زبان بیاریم. چون نگاهمون رو مثل پتروس از امواج ترسناک اطراف برداشتیم و با ایمان و اعتماد بر مسیح چشم دوختیم. بر اون خداوندی که بر همه وقایع سلطنت می‌کنه. از وقوع هر یک از اونها نقشه‌ای داره و هیچ چیز از دستش در نرفته. واکنشی که پولس و سیلاس هم در شرایط تاریک و ترسناک زندان از خودشون نشون دادن. اونها هم در اون سیاه‌چال تاریک با اون همه زخم‌هایی که در اثر شکنجه به خاطر نام مسیح بر اونها وارد شده بود، اما سرود می‌خوندن و با تمرکز بر مسیح او رو پرستش می‌کردن، چون می‌دونستن که خدا حتی از به زندان افتادن اونها هم نقشه‌ای داره. برای همین بود که پیش از دیدن این نقشه در وسط شرایط دشوار زندان شاد بودند و سرود می‌خوندن، چون نگاهشون بر امواج نبود بلکه بر مسیحی که از آوردن اونها به این شرایط سخت قصد و هدفی داشت. بله، اگر اونها سرود می‌خوندند و شاد بودند، دلیلش این نبود که عقلشون رو از دست داده بودن و دیوونه شده بودن. نه، دلیلش تنها ایمان و اعتماد به مسیحی بود که او رو خدمت می کردن. و بله، خدا به ما هم میگه که در وسط همین بحرانی که در اون هستی به من اعتماد کن، تحمل کن، پایداری و استقامت نشون بده و محکم بایست. چون اندکی دیگر وعده خدا در زمان مقرر به تحقق خواهد پیوست و او هرگز و هرگز تأخیر نخواهد کرد. او برای شخص ما و در این حال همه جهان نقشه‌ای داره. او نه عجله میکنه و نه هم تأخیر. او نه زودتر از موعد مقرر و نه دیرتر از موعدی که مقرر کرده اقدام میکنه و بر طبق جدول زمان بندی خودش و نه ما اونچه رو که باید به انجام میرسونه. که خب واضحه که در این بین من و شما به صبر و استقامت نیاز داریم. و چطور این صبر و استقامت به دست میاد؟ نه به این که ما دعا کنیم و انتظار داشته باشیم که خدا در 3 دقیقه و بلا فاصله و اونطور که هم ما میخواییم به ما پاسخ بده. نه، اینطوری استقامت ساخته نمیشه. برخی از شما ممکنه که یک دونده باشید و خب این واضحه که یک دونده خوب نیاز به استقامت و پایداری داره. اما چطور این استقامت رو پیدا میکنه؟ جالبه که جواب اینه: با دویدن. ولی نه با دویدن مثلا 100 متر، بلکه با دویدن مسافت‌های طولانی چندین کیلومتر. چون این گونه است که استقامت ساخته میشه. من و شما هم زمانی استقامت پیدا میکنیم که در زندگیمون مجبور بشیم از مسیرهای دشوار، راه‌های سخت، وسوسه‌ها، آزمایشات، مشکلات، چالش‌ها، اشک‌ها و ترس‌ها عبور کنیم. اما اون نوع عبوری که در همه طول مسیر نگاهمون رو به خط پایان دوختیم. دویدنی که در اون مسیر دشوار می دونیم که باید هر طور که شده بدویم و خودمون رو بکشیم و دائما تمرین کنیم که با ایمان قدم‌های خودمون رو برداریم. ایمان به اینکه خدا بر وعده‌های خودش وفاداره و در انجام اونها نه تنها تأخیر نخواهد کرد، بلکه در زمان مقرر اونها رو به انجام خواهد رسانید. پس در این فاصله وقتی هنوز در حال دویدن در اون مسیر دشوار هستیم و وقتی داریم برای خدا انتظار می‌کشیم، بدونیم که این شرایط داره میزان استقامت و صبر ما رو افزایش میده و در این مسیر هرگز این وعده خدا رو فراموش نکنیم که منتظران خدا هرگز خجل و شرمگین نخواهند شد و برای آنها عمل خواهد کرد. این دقیقا همون چیزی بود که خدا به حبقوق گفت که اگرچه به طول انجامد، اما تو منتظرش بمان، زیرا به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. چه کلام و وعده با ارزشی، وعده‌ای که باید به من و شما امید فراوان بده، شهامت ادامه دادن بده و ایمان بده. کی؟ وقتی که به نظر میرسه که دیگه این شرایط سخت و پر از انتظار خیلی خیلی طول کشیده و به خودمون میگیم دیگه نمیکشم. ولی نه، ای عزیزی که خسته و خسته خاطر هستی، منتظر بمون، کم مونده و خدا به یقین به وعده خودش عمل خواهد کرد، با روش خودش و در وقت معین خودش، و هرگز و هرگز هرگز تأخیر نخواهد کرد. در خاتمه این برنامه مایلم که در این رابطه چند آیه ای از مزمور 37 رو برای شما بخونم. در این مزمور می‌خونیم: راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن که او عمل خواهد کرد. او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت و حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش. به سبب آنان که در راه‌های خیش کامرانند و نقشه‌های پلید خود را به اجرا در می‌آورند، خیشتن را مکدر مساز. از خشم بازیست و غضب را ترک نما. خیشتن را مکدر مساز که جز به شرارت نمی‌انجامد، زیرا که بدکاران منقطع خواهند شد، اما منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. پس از اندک زمانی، و البته اندک زمانی که به مقیاس خدا اندازه گیری میشه، پس از اندک زمانی دیگر شریری نخواهد بود و هر چند او را به جویی یافت نخواهد شد. اما حلیمان، یعنی اونایی که با فروتنی و با ایمان و اعتماد به خدا منتظر او میمونن، وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی لذت خواهند بود. باشه که همواره منتظر خدا بمونیم، اگرچه که به نظر برسه که او در انجام وعده خودش دیر کرده و تأخیر نشون داده، و یا هم انجام وعده او کاری مشکل و یا غیر ممکن به نظر برسه. بله، منتظر او بمونیم. مطمئن باشید که خدا در وسط شرایط مشکل شما خودش و اعمالش رو بر شما ظاهر خواهد کرد، چرا که کلام خدا به ما قول میده که اگرچه به طول انجامد، منتظرش بمان، زیرا که به یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. آمین. آمین.
آمین. برنامه امروز به زیبایی نگرشی کتاب مقدسی درباره انتظار کشیدن برای خدا و داوری و ابدیت رو به ما ارائه داد. اما این نگرش زمانی در ما پرورش پیدا میکنه و رشد میکنه که موضوع ایمان و اعتماد به خدا به شکلی درست در ما شکل گرفته باشه. پس از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.